بسم الله الرحمن الرحیم. شیعه شناسی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 57. 11 علی شناسی. 1. تشیع در یک کلمه یعنی علویت و شیعه یعنی انسان علوی، انسان عالی اعلای متعال. 2. تشیع عشق علی است و مابقی شیعه ضد شیعه است و حتی شبه شیعه هم نیست، زیرا شیعه شبیه ندارد، زیرا علی شبیه ندارد. 3. شیعه شدن یعنی احد و صمد و لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد شدن، آن هم در قالب خاک. پس شیعه شدن همان فتبارک الله شدن است، یعنی فزونی آمدن خدا در بشر، آنچنان فزونی که خدا این آدم را بر جای خودش می نشاند به حق و نه تعارف و ترحم و رقت. 4. تشیع همان آیینی است که خداوند بر اساس آن جهان را خلق کرد. 5. پس تعجب نکنید اگر بگویم که نخستین شیعه خود خداست، چرا که خودش در معراج با رسولش گفت: ای محمد، نسبت تو به من مثل نسبت من است به علی، و این یعنی آن که خدا شیعه علی است. آیا نه این است؟ 6. پس تعجب نکنید اگر بگویم که شیعه شدن یعنی خدا شدن و تقلید از خدا در پیروی از علی، پس شیعه به خود خدا اقتدا می کند. 7. پس مذهب علی اللهی یک مذهب قالیه و قلوب در علی نیست، بلکه مذهبی عقب مانده از تشیع است، نه سبقت جسته. 8. پس تشیع حقیقی مذهب الله علوی است، یعنی مذهبی است که در آن خداوند مرید علی است، مذهبی که خدایش علوی است. 9. این مذهب امامیه به عنوان مذهب پس از ختم نبوت و وحی است. 10. تشیع مذهب بر مذهب است یا مذهب مذهب است. 11. تشیع پایان دین به معنای پایان راه است، راه بین انسان و خدا. این راه طی شده است و لذا زمان به آخر رسیده است و اینک خدا در انسان است و باید کشف و درک و تصدیق و دیدار شود، و علی نخستین کسی است که به این امر کبیر نائل آمد و امام آخر الزمان و پرچمدار قیامت و لقاء الله شد. 12. خدا می خواست موجودی بهتر و برتر از خودش خلق کند، وگرنه اصلا چیزی خلق نمی کرد، و آن موجود علی بود و انسان علیوار و علوی. بنابراین دین و اخلاق خلقت همان علوی است. علی دین کائنات و خدای خداست. 13. آیا می توانید فهم کنید که خدای خدا یعنی چه؟ این را جز عاشق نمی داند و نمی فهمد. 14. خدا عاشق شد و نیازمند معشوق بود و لذا دست به کار خلقت زد و علی اولین معشوق او گردید و سپس به کل عالم هستی و آدمیان امر کرد که زین پس علی را بپرستید اگر مرا دوست دارید. از انکار علی بود که دوزخ پدید آمد. 15. خداوند عشق است و علی معشوق عشق است، یعنی حضرت عشق عاشق بر علی است و مقام ارحم الراحمینی خداوند کمتر از این نشاید. 16. پیامبر می‌فرماید علی از جانب خداوند به چیزی امتحان شد که هیچ کس امتحان نشده بود. این امتحان همان معشوق خدا شدن بود. 17. این امتحان را زنان بهتر احساس می کنند، زیرا معشوقیت جانوری را تجربه کردند و به همین دلیل همه این نوع زنان لانه شیطان گشتند، یعنی ظرفیت هضم این معشوقیت حیوانی و نیم بند و مشروط را هم ندارند، و این است که جز فاطمه و فاطمه واران کسی تا به تحمل جوانمردی و عشق و غیرت علی را ندارد. 18. پس علی شناسی مرحله ای بعد از خداشناسی ممکن می آید و عشق شناسی و هستی شناسی و پدیدار شناسی ازلی. 19. خداوند باد را می فرستد و او آب را نازل می کند. این آیه قرآن علی را مخاطب کرده است، یعنی اویی که آب را پدید آورده و نازل می کند که به واسطه آن حیات رخ نموده است. این همان مقام ساقیگری اوست برای شیعیان که آن را با جامی از آن باده از درک اسفل به عرش اعلا می رساند، یعنی به مقام امامت. و این اجر عشق به علی است. این اجر ذاتی است و از ذات این عشق است که انسان را به خلاقیت پروردگار می رساند در خیشتن. 20. رب عارفان علی است. علی نور الله است که عارفان با این نور به امامت ذات و لقاء الله می رسند، همانطور که رسول خدا هم درباره معراجش چنین گزارشی از علی می دهد که هر جا که بودم و هر چه که شنیدم و دیدم علی هم بود و شنید و دید. و نهایتاً خداوند را در برترین تجلیش به صورت علی دیدار کرد. 21. علی و محمد نخستین انسانی بودند که در عشق به یکدیگر جمال این عشق یعنی خداوند را دیدار کردند و این دیدار سنگ زیر بنا و انگیزه اسلام و تشیع است. پس تشیع مذهب عشق است، عشق به علی و عشق به عشق علی نسبت به محمد. این کل روح اسلام محمدی و تشیع علوی است. کل عرفان اسلامی حاصل این عشق است که سر رابطه مرید و مراد است، یعنی شیعه‌گری. 22. علی کسی است که حتی از دست رنج خودش ارتزاق نمی کند و کل حاصل کارش را به فقرا می بخشد و گاه حتی به یهود که شقی ترین دشمن او بودند. او حتی برای زن و بچهش از خدا رزق نمی خواهد مگر اینکه خودش بخواهد. او از محبوب خیش هیچ نمی خواهد الا اینکه به او اجازه دهد تا وی را بپرستد. و حتی علی است که به بندگان درمانده خدا و به بیو زنان یهود رزق می بخشد. عشق یعنی این. 23. و خداوند هم حتی در ماه رمضان 3 روز به 3 روز لقمنانی به زن و بچه هایش نمی دهد که از گرسنگی دچار غش می شوند. این یک برگ از امتحان خدا درباره علی است. 24. امتحانات الهی درباره عشق علی بی حد و حساب است و حتی یکی از این امتحانات چه بسا پیامبران اولوالعزم را از ایمان ساقط می کند. 25. کسی که در مدت 23 سال از برق شمشیر و نعره هایش در میدان جنگ کافران بیهوش می شدند، اینک پس از مرگ پیامبر و مقام وصایت و امامت رسول در کوچه و خیابان مورد سنگ پرانی و مسخرگی مردم مسلمان قرار می گیرد و نهایتاً زنش را که بهترین زن تاریخ است در حضورش به قتل می رسانند و او لب نمی گشاید و دست به شمشیر نمی برد و تازه دست بر دهان فاطمه می نهد که مبادا آهی بکشد و نفرین کند از بچه‌ای که در رحمش سقط کردند. این نیز برگی دیگر از امتحان خدا درباره علی، یعنی امتحان محبوب از عاشقش. 26. علی کسی است که میگوید من خودم با دست و اراده خودم خود و خانواده ام را نان نمیدهم مگر اینکه خدا خودش رزق دهد و اگر هم نداد تسلیم و راضی است و هنوز عاشق. 27. شورای سقیفه و شیوخ عرب فقط حق امامت و خلافت و وصایت رسول را از او سلب نکردند، بلکه او را از مسلمانی هم خلع کردند و مرتد و خارجی خواندند و اهل بدعت و در کوچه و خیابان آب دهن و هسته خرمان سارش می کردند و او سرش را بلند نمی کرد تا ببیند که چه کسانی هستند. و جواب فحاشی رها را هم نمی داد و بلکه پاسخش این بود: سلام علیکم و رحمت الله. این هم امتحانی دیگر. 28. و حالا همینها آمدند و شمشیر آخته و با عربده بر درب خانه اش که ای علی، مگر وصی پیامبر و خلیفه او نیستی؟ چرا نمی آیی خلافت را به ستانی و مسلمین را از این همه بدبختی و ستم و خاری شیوخ و بنی امیه برهانی؟ و بدین ترتیب خلافت را تحویل می گیرد، به شرط اجتهاد خودش بیعت می گیرد و نه پیروی از کسی یا چیزی، به شرط اطاعت بیچون و چرا بیعت می گیرد و سپس می گوید: ولی به شما ثابت می کنم که دروغ می گویید و عدل نمی خواهید. 29. در طی 25 سال سکوت و حبس خانگی احدی حق ندارد با او معاشرت کند وگر نه جانش به گردن خود اوست، و در روز روشن یارانش را به هنگام خروج و ورود به خانه‌اش تا سرحد مرگ کتک می‌زنند و عمار یک دنده و استخوان سالم در بدن ندارد. این همه امتحانی دیگر از جانب معشوق از عاشق. 30. زن جوانش فاطمه، سرور زنان جهان و فطرت خدا و نور قدسی عصمت و طهارت که با شکم خالی و بدون شیر بچه هایش را بزرگ کرده و از استخوانهایش ذوب کرده و ارتزاق نموده و خون در رکهایش زرد رنگ شده است از فرط کمخونی و از فرط دلدرد سنگ به شکم بسته راه می رود و کار می کند و باردار است و شیوخ به بنبست و رسوایی رسیده و به خانه علی می آیند، در می زنند و فاطمه در را باز می کند و به آنها اجازه ورود نمی دهد که بگذار از علی بپرسم، که آنها به زور وارد خانه می شوند و در را به پهلویش می کوبند و پهلویش را می شکافند و بچهش می افتد و خودش فردایش می میرد. و علی هیچ نمی گوید و به سر کارش می رود تا شکمهای گرسنه یتیمان و بیوه زنان شهر را سیر کند و قرضهای محمد را ادا نماید که پایانی ندارد. و اینها امتحاناتی در امتحاناتی که انتهایی ندارد، طبقات و طبعات این امتحان که 124 هزار پیامبر را جمعاً از نبوت و ایمان ساقط می سازد. این امتحانات 31. فاطمه هرچه منتظر میماند که علی کی دست به شمشیر میبرد و نسل این اشقیا و اراذل را برمی اندازد و از حق و عزت خود دفاع میکند و به یاد همه میآورد که علی است، ولی هیچ خبری نیست. فاطمه را اگر هم نمیکشتند از قصه دق میکرد. 32. به عمد این کارها را در باله علی می کردند تا خشمش را برانگیزند، تا دست به شمشیر برد، تا کل اعراب که بسیج شده و آماده بودند بر مؤمنین حمله برند و ریشه اسلام را برکنند و پرونده دین محمد را ختم کنند، زیرا تعداد مؤمنین حقیقی که مریدان علی بودند در شهر مدینه به نسبت 1 به 1000 هم کمتر بود و در شهرهای دیگر از این هم کمتر بود. هرچند که مؤمنان را تک تک به آرامی ترور کردند به دسیسه های متفاوت و تنها کسی که زنده ماند سلمان بود که در ایران بود و وادی ایران بود که بارها از جانب خلیفه بازخواست شد تا به حجاز برگردد، تا او را به عنوان کسی که با کار کردن و زنبیل بافی و زندگی در یک خانه گلی معمولی آبروی حکومت اسلامی را برده و به مسلمین خیانت کرده حد بزنند. ولی علی مانع آمدن سلمان شد و این تنها مورد در مدت سکوت 25 سالش در مقابل خلیفه ایستاد و تهدید کرد و خلیفه هم غلاف کرد. 33. کل زندگی علی جلسه امتحان عشق خدا بود و این است علت آن کلام خدا به رسولش در معراج درباره مقام علی. 34. آری، درک و باور این حرف ها برای شیعیانی چون ما که از شیعگری فقط شفاعت امامان و عشق فروشی به درگاه خدا برای امامان هنر دیگری نداریم، البته بسیار سخت و بدعت و کفر و ارتداد و الحاد و قالیگری و زندیقیگری است. این اتهامات به تمام و کمال در همان موقع در حضور پیامبر هم به علی نسبت داده می شد و لذا پس از پیامبر انتقام خود را از علی گرفتند و علویان، و این انتقام در طول تاریخ تا به امروز ادامه یافته است از جانب شیعیان اموی و عباسی و ابن ملجمی و کوفی. 35. پس بر هر عاقل و با انصافی واضح است که مقام عصمت برای علی دیگر مقامی ژنتیکی نبوده است، بلکه به جهاد و رنج‌های باور نکردنی حاصل شده است، زیرا نه پیامبر بوده و نه پیامبرزاده و نه مادرزادی امام بوده و نه امامزاده، و بلکه پدرش ابو طالب پرده‌دار بتخانه بوده، یعنی به زبان ما متولی و حافظ بت‌ها و متخصص بت‌پرستی بوده، یعنی در واقع چون پدر یا عموی ابراهیم بوده است و از بت و بت‌پرستی عصمت و امامت به ارث نمی رسد. هرچند که مقام عصمت فرزندان علی هم که گویا مادرزادی و ذاتی بوده، ولی با جهادهای کبیری حفظ و حراست شده است و عصمت را امری ذاتی و غریزی و ارثی دانستن یکی از منابع مذهب شیعه ضد شیعه است که شیعیان را از هر مسئولیتی در قبال پیروی از امامان مبرا ساخته است و امام خاری و امام فروشی را کسب و کارشان نموده است. تازه خود پیامبرش را خداوند در قرآن تهدید به عدل از نبوت می کند. حتی نبوت به خودی خود ضمانتی ندارد که ابدی باشد، تا چه رسد به امامت که دارای رسالت اجتماعی نیست. بنابراین امام هم می تواند از امامت ساقط شود، همانطور که اسماعیل فرزند امام صادق شد، تا این پندار اتوماتیک بودن مقام عصمت در اذهان شیعیان فرصت طلب بشکند. به یاد آوریم که پیامبر اسلام در آخرین خطبه اش می فرماید: به خدا سوگند که نمی دانم که آیا کافر از دنیا می روم یا مؤمن؟ و آیا بر دوزخ وارد می شوم یا بهشت؟ پس تکلیف این عصمت پرستی شیعیان ضد شیعه هم روشن است. این نوع فهم از عصمت امامان از شأن انسانی و عظمت جهادی آنان می کاهد و بلکه این مقام را در آنان نابود می کند در اندیشه شیعیان، همانطور که کرده است. و امامت امامان گویی امری برای خودشان بوده و آنها امام و الگو و اسوه هدایت هیکل خودشان بودند. آیا نه این است؟ خدا رحمت کند امام خمینی را که به حق حامیان این نوع تفسیر از عصمت امامان را آخوندهای شکمباره نامید. 36. پس مبرهن است که امامت مقامی قابل حصول برای هر مسلمان مؤمن شیعه است و شاهراه وصول این مقام هم معرفت نفس می باشد. و در عصر ما علامه طباطبایی از جمله انگشت شمار علمایی بود که این معنای حصولی بودن امامت برای هر انسانی را با صدای بلند در کتاب ولایتنامه اعلام نمود و نعره شیعه ضد شیعه را به آسمان رسانید و با پیروزی انقلاب رسوایشان نمود. 37. بنابراین پر واضح است که کسانی چون امام خمینی، امام موسی صدر، طالقانی، دکتر شریعتی، محمد تقی شریعتی، مدرس، میرزا کوچک جنگلی، سید جمال و علامه اقبال و امثالهم از امامان هدایت عصر جدیدند که اقوام بشری را در درجات ایمان و اخلاص به سوی حق رهنمون شدند و امامان ناطق عرصه غیبت امام زمان محسوب می شوند. و بلکه در قلمرو مذاهب دیگر نیز امامان هدایتی بودند که اقوام خود را در چهارچوب فرهنگشان به سوی حق راه نمایی کردند، مثل گاندی، کاسترو، هوشیمینه، مالکومیکس و دیگران. اینان جملگی علیواران عصر غیبت هستند که به واسطه معرفت نفس تحت ولایت علی به مقام امامت امتهای خود رسیدند در درجات، چرا که علی هادی همه اقوام است. و در ضمن باید دانست که امامت هم دارای درجات است، همانطور که حتی امامان صدر اسلام هم در درجات و تجلیات متفاوت امامت بودند، که این خود بحثی مفصل و بس مهم است که جایش در اینجا نیست. و باز برای صدومین بار این سخن پیامبر را به یاد آوریم که زین پس فقط رهروان معرفت نفس هستند که به حقایق دین من نائل می شوند. و این رهروان معرفت نفس از هر مذهب و ملتی می توانند باشند و هدایت و رستگاری و بهشت فقط از آن مسلمانان آریه‌ای و آبا و اجدادی نیست، و بلکه اصل و اساس شیعه ضد شیعه برخواسته از این نوع اسلام و تشیع است که همان مذهب نجات پرستی و کفر پنهان است، یعنی نفاق. دینی که به واسطه معرفت نفس و حق جویی کشف نگردد دین نیست، بلکه کفر به نام دین است. و این است که پسر نوح سردسته کافران می شود. 38. پس مبرهن شد آنان که این گونه استدلال می کنند که آنها اگر چنین و چنان بودند و آنگونه زیستند امام بودند و دارای عصمت ذات بودند، ولی ما آدمهای معمولی هستیم. این منطق شیعه ضد شیعه است. این عین منطق معاویه و امراس است. و به یاد آوریم جمله معروف معاویه را که چون نمیتوانم مثل علی باشم پس معاویه میشوم. پس این منطق که حاکم بر اندیشه اکثر شیعیان است از جنس تشیع اموی است. یادمان باشد که معاویه و یزید در وصف علی و حسین اشعار عاشقانه‌ای گفتند و معاویه عمری برای علی نامه من فدایت شوم می نوشت که من مرید تو هستم ولی 39. پس اگر به قول علامه طباطبایی ولایت و امامت مقامی قابل حصول برای هر انسانی است، لذا مقام عصمت هم که یکی از صفات امام است ویژه و منحصر به فرد امامان شیعه نیست. فقط این باور است که می تواند تشیع را از این همه فلاکت و فریب و نفاق و بدبختی برهاند و از امام کشی به امام دوستی برساند. 40. نتیجه این که هر شیعه‌ای باید یک علیوار باشد و بر این هدف زندگی کند، وگرنه شیعه نیست و بهتر است مذهبش را تغییر دهد، وگرنه به شیعه ضد شیعه ملحق شده و ذاتاً یک امام کش و ابن ملجم هویتی از آب در می آید و یا یک جعده و قطامه. پس اگر آن تعبیر شیطانی از عصمت ائمه را در خود نابود کنیم و برای علی شدن یک یا علی بگوییم، به ناگاه می‌بینیم که اشک‌های من در روز عاشورا بند می‌آید و آن را ذخیره می‌کنیم تا در خفا به حال و اعمال یک عمر ناشیعه‌گری خود بگرییم، نه به حال حسین. و بدین گونه سرنوشت تاریخی شیعه به سوی امامت رقم خواهد خورد و ظهور امامت از ذات هر شیعه برای درک ظهور آن امام بزرگ. تا امامت را در ذات خود نبوییم، در بیرون از خود همچنان امام خوش تشریف داریم و امام خور و امام فروش و امام باز. آنان که به کلی علی و امامان را به عنوان مظاهر حق منکرند، کافرند. ولی آنان که امامان را آنقدر بالا میبرند تا دستشان کوتاه شود و به راه خود بروند، در عمل به همان راه گروه اول میروند، منتها این گروه دوم منافقند و ابن ملجمی. امروزه شیعیان اکثرا از این دو دستند و این دو شعبه از شیعه ضد شیعه است، شیعه اموی و عباسی. 12. شریعت شیعی 1. تشیع در حقیقت چیزی جز فلسفه و راه و رسم زندگی امامان شیعه نیست که باید به واسطه شیعیان فهم و آموخته شده و در زندگی به کار گرفته شود. 2. بزرگترین عامل تحریف کننده سنت و اطرت ائمه اطهار دریایی از احادیث جعلی اموی و عباسی و صفوی است که به امامان نسبت داده می شود که این نوع احادیث علناً در تضاد آشکار با فلسفه سنت رسول و آیین زندگی امامان و معارف قرآنی و عقل قرار دارد و لذا اساس تناقض و تحریف و شبهه در شیعه محسوب می شود و در طول تاریخ بزرگترین حربه به دست درباریان و منافقان و ملایان مزدور جهت گمراهی مردم بوده است. 3. از طرفی عقل آخرین میزان تشخیص و فهم قرآن و سنت و حدیث است و از طرفی دیگر دریایی خرافه به کلی عقل را به تعطیلی کشانیده است. 4. امامان شیعه بانیان علوم قرآنی و عقلانی کردن دین و باورهای غیبی بودند، در حالی که صدها حدیث خلاف عقل به آنان نسبت داده شده است و این بزرگترین نقیصه در فرهنگ تشیع است. 5. امروزه که عصر حاکمیت جهانی عقل و علم و تجربه است، مذهب شیعه بر سر دوراهی یک انتخاب بزرگ در مقابل شیعیان قرار گرفته است که یا به کلی این مذهب را انکار و ترد کنند و یا روی به خرافه کنند. تعداد کسانی که با میزان عقل و معرفت تشیع را خرافه زدایی کنند بس اندک و انگشت شمار است. 6. گفتیم که تشیع قلب و کمال مذهب است و ظهور باطن همه مذاهب تاریخ است و مذهب خالص شده و به مقصد رسیده. بنابراین همه احکام و جزئیات و آداب و عبادات و روش‌های موجود در مذاهب در تشیع حل شده و تبدیل به حق و امر واحدی گشته که آن وجود امام است که مظهر معرفت ناب می باشد و هدایت واحدی خلق به سوی خداوند که کانونش هم وجود امام است و امر امامت. 7. همه مذاهب قبل از تشیع به مثابه امکانات و مقدمات و اسباب رسیدن به تشیع است که حضور جهانی انسان و حضور انسانی جهان است در یکدیگر و قلب این حضور امام است و جریان این حضور هم امامت است و همه امور در رابطه بین امام و جهان است و یک شیعه نیز انسانی حاضر و ناظر و خلاق در این جهان است که به سوی کسب این مقام در خیشتن است. 8. فقط در سیر تکامل یک انسان شیعی است که ارزش‌های تاریخی و مفروض تحقق می‌یابند و فریضه‌ها تبدیل به حقایق وجودی و حضوری می‌شوند. بنابر این فی‌المثل امر نماز به معنای اتصال و اتحاد با امام است. حج جغرافیای ظهور حجت‌های وجودی امام است. زکات به معنای پاک شدن از دنیا و ماده حیات و هیکل خیش و فنای در امام است. جهاد به معنای نبرد با خیشتن و هرچه که مانع اتحاد با امام است. امر به معروف و نهی از منکر هم یعنی امر به امام و نهی از غیر امام. معصیت یعنی معصیت بر امام. صدق یعنی تصدیق همه ظهور و بروزهای وجود امام به واسطه معرفت. ریا یعنی امام را کافی ندانستن و غیر او و حقوقی را که او معلوم کرده طلب نمودن. زنا یعنی بر غیر حریم وجود امام دل دادن و دشمن امام را دوست نمودن. 9. امام صادق ولایت یعنی رابطه با امام را اصل و ذات همه احکام شرع و فروع دین دانسته است و همه اموری مثل نماز و روزه و خمس و حج و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر را فقط در بطن و متن رابطه با امام تعریف نموده و این احکام را ابزار و آداب اتحاد با امام قرار داده است و این است که بدون امام این احکام فقط موجب نفاق هستند که انسان را از وجود خودش بیگانه می سازند و دیوانه می کنند و عقلش را زایل می نمایند که نمونه این نوع متشرعین را در همه جا شاهدیم. 10. در ارتباط و اتحاد با امام است که یک شیعه به حق احکام می رسد و حقوق همه این احکام همانا رسیدن به مقام حضور در خیشتن است که حاصل اتحاد با امام است. این حضور به معنای دائم الصلات شدن و مقام اخلاص است که فرد را از غیر خود منزه ساخته و به خود رسانیده و این خود در اتحاد با امام از دنیا پاک می شود و این مقام انفاق کامل است. و این رسیدن به غایت شریعت است و سپس خروج از آن برای خدا آنگونه که علی علیه السلام می فرماید. این خروج از خیشتن برای خداست در مردم و این عین ظهور حق است در میان مردم و آیینه همه اصول و فروع دین شدن. در اینجاست که انسان خود میزان می شود همانگونه که علی میزان بود، میزان انسان و دین و حق. 13. رابطه امام و مأموم. 1. همانطور که گفتیم تشیع چیزی جز رابطه امام و مأموم نیست. تمام اسرار و حقایق و حقوق شیعه در این رابطه نهفته است که رابطه بین دو انسانی است که برای خدا و رسیدن به خدا با هم متحد شدند. 2. خداوند در رابطه بین مراد و مرید است که آشکار می شود که در قرآن و احادیث شیعی و عرفان اسلامی این معنا به وفور حضور دارد. 3. این همان خروج از شریعت است برای خدا که این خروج از شریعت عین کمال شریعت است که اشکال و صور شرعی را می شکند و شریعت را در جان و تن و دل جاری می کند و این جریان همان جریان رابطه بین مراد و مرید است. 4. در تشیع شریعت برای بهشت نیست بلکه برای خداست و این است علت العلل همه تفاوت‌هایی که در تشیع ناب نسبت به سایر مذاهب وجود دارد، از جمله در قیاس با تشیع بی امام که اکثراً چنین است. 5. شیعه بی امام زنده و حاضر یکی از متناقض‌ترین پدیده‌های بشری در عرصه مذهب و فرهنگ است و لذا موجب اشد نفاق و شقاق و فراق و عوارض مختص به خود می شود که در هیچ مذهب دیگری دیده نمی شود. شیعه بدون امام اساس شیعه ضد شیعه است که بدترین دشمن تشیع می باشد و سراسر خرافه و ریا می باشد. 6. تشیع مکتب اصالت رابطه است و این یعنی نه من نه تو بلکه فقط او که همان رابطه است و لذا مکتب اصالت عشق حقیقی است، عشقی که من و تو در آن وجود و حقی ندارد و لذا در تشیع روابط جاودانند. 7. درست به همین دلیل است که فقط در روابط بین مراد و مرید است که تمامیت انسان به عرصه ظهور می رسد تا ظهور خدا که ذات انسان است، مثل رابطه مولانا و شمس که یکی از روابط شیعی مشهور است که به ثبت رسیده و گزارش شده است. 8. یکی از نواقص عظیم فرهنگ تشیع گزارش نشدن و به ثبت نرسیدن روابط است و این به معنای فقدان استمرار و اشاعه شیعه در تاریخ است به عنوان علم انسانشناسی و خداشناسی زمینی و بشری. بدین لحاظ مولانا یک مورد بزرگ و خارق العاده و انقلابی است که بزرگترین خدمت را به فرهنگ تشیع و بلکه فرهنگ بشری نموده است و قدر این کار او مستمرن بیشتر شناخته می شود. 9. همانطور که مغز اسلام چیزی جز رابطه بین محمد و علی نبوده است و دشمنان اسلام این بخش از گزارش تاریخی درباره این رابطه را شدیداً حذف و تحریف کردند، به احیا و کشف دوباره آن از وظایف مبرم و حیاتی عارفان شیعی می باشد. 10. زندگی نام نویسی عرفانی برای هر شیعی از اهم واجبات است که هم در خدمت تعالی خود او هم اشاعه معرفت در جامعه و آینده تاریخ است، زیرا بدین طریق امامت است که تکمیل و تصدیق و تشریح و تعلیم می گردد و اشاعه می یابد. 11. امامت همان رابطه فرد با خداست در افراد دیگر بشری و این همان خداشناسی انسانی یا انسانشناسی الهی است که غایت الهیات عرفانی و علوم انسانی را به عرصه ظهور می رساند و در خدمت بشریت قرار می دهد، همانطور که مولانا و برخی از عرفا چنین کردند و آن داستان عشق عرفانی است. 12. مثلا احادیث مربوط به معراج پیامبر اسلام که در حقیقت بخشی از نابترین وجه رابطه محمد و علی است، عالی ترین بخش از ادبیات بشری در تاریخ است. گنجی لایزال است که همه رشته های علوم انسانی و فلسفه و حکمت و عرفان و الهیات بشری را دچار انقلاب و شکوفایی سرنوشت سازی می کند، اگر بر روی آن جدن کار شود. و این گنج الهی تا کنون تعطیل مانده است و جز انگشت شماری از فلاسفه قرون اولیه کسی به سراغ آن نرفته است. در این احادیث چنان انسان و خدا در هم آمیخته و یکی شده که کل روانشناسی و فلسفه ها در درک عظمت و لطف حوادث آن تا ابد حیران می مانند و دچار رشدی معجزه آسا می شوند اگر درباره آن کار کنند. 13. این واقعه معراج بیان نابترین حد رابطه دو انسان است و شیعی ترین و امامی ترین واقعه کل تاریخ بشر است که تشیع از این واقعه حاصل آمده است. 14. دو انسان برای خدا با همدیگر بیعت می کنند تا تمام وجود خود را در رابطه عیان و بیان کنند و تا دیدار خدا دست از هم نکشند. این است تشیع در یک کلمه. 15. تشیع ظهور انسان است، یعنی همان ذاتی ترین و مبرم ترین نیاز فطری هر بشری در مذهب شیعه تحقق یافته است. 16. مگر نه اینکه هر انسانی هر چه که می کند نهایتاً به این مقصود است که دوستی مخلص و ابدی بیابد تا با او هم سفر و هم سرنوشت شده و ذات خود را عیان سازد و خود را کشف کند و به حق انسانی خود برسد. این نیاز همان حقی است که تشیع را پدید آورده است. این است که تشیع فطری ترین و برحق ترین همه مذاهب است و ظهور فطرت بشر در این مذهب محقق می گردد. 17. بدین طریق واضح تر می شود که چرا تشیع مذهب عشق است. عشق ظهور خدا از رابطه دو انسان که یکی امام نامیده می شود و دیگری مأموم. 18. پس تشیع عشق به ظهور انسان است، ظهور خدایی انسان، ظهور ابدی و ذاتی انسان، ظهور تا به آخر و به کمال. 19. پس رابطه امام و مأموم چیزی جز یک یاری متقابل برای شکوفایی و ظهور متقابل نیست و مصداق این کلام قرآن است که یاری دهید مرا تا یاری دهم شما را. 20. مذهب شیعه مذهبی است که قلب تمدن و مدنیت را هدف گرفته است تا آن را به اوج کمال برساند، یعنی چون دو انسان با هم یکی شدند، این هسته مرکزی تمدن است که دو صورت دارد. یکی تمدن غریزی و حیوانی است که از آدم و حوا آغاز شده است و دیگری بین محمد و علی رخ نموده که تمدن روحانی و الهی است و این دو تمدن رابطه ای از دادی دارند، یعنی هرگاه که رابطه آدم حوایی به مقام مراد و مریدی رسید و حوا تحت ارادت مطلق آدم درآمد، تمدن کل عامه بشری به حق خود رسیده است و این آن واقعی است که در ظهور جهانی موعود وعده داده شده است. 21. پس تشیع کمال تمدن و تمدن کامل و ابدی است که به لحاظ فلسفی در وحدت وجود محقق می شود که وحدت کامل عالم هستی و موجودات آن است و این مقام توحید وجودی است که به معنای کمال تمدن و گرد همایی موجودات عالم است که در قیامت کبرا و واقعه لقاء الله رخ می نماید.